در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق مثل هر روز همراه شما هستیم و مهمان لحظات ناب و نورانی شما. حاجی بهشتی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب و عزیز و شنوندگان و کسانی که شاید این مطالب رو در آینده بخوانند. به همه شما عزیزان سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
از خداوند میخواهم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر اشتباه و آفت قرار بدهد
انشاءالله. حالتون چطور آزاده؟
الهی شکر
الحمدلله. چه از این بهتر. انشاءالله حال دوستانمون خوب باشه. ما هفته گذشته اگر خاطرتون باشه از سفر و آداب اون صحبت کردیم و نکات بسیار جامع و دستبندی شده حاجی بهشتی در این باره بهش پرداختند. نکات خیلی خوبی بود، در پیام هم خیلی ازش استقبال شد. یه وعده ای هم داده بودن حاجی بهشتی که در مورد یک سفر معنوی که سفر به حج بیت الله الحرام هست صحبت بکنن و امروز انشالله در این باره صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. همین ابتدا دعا میکنم که اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی آمی هازا و فی کل آم. انشالله قسمت همه تون بشه. دوستانی هم که مشرف هستن خوشا به سعادتشون، حتما ما رو دعا بکنن و انشالله به سلامت هم برگردن.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحیم.
شخصی از امام مجتبی علیه السلام پرسید راهی داره که ما خودمون رو بشناسیم؟ امام فرمود یه راهش اینه، یه ورقه دست بگیری، خواسته هایت رو تو اون ورقه بنویسی.
برای خودشناسی.
بله، چی میخوای اصلا تو این دنیا چی میخوای؟ مثلا من یه بار در حرم امام رضا علیه السلام که امشبم شب زیارت خاصه حضرت هست،
سلام
خوشا به حال زائران حرم امام رضا علیه السلام، تو حرم امام رضا علیه السلام نشستم فکر کردم تو این دنیا چی میخوام. مثلا 60 و چند تا چیز شد. بعد امام مجتبی فرمود این تو هستی، این ورقه تو هستی،
مجموع خواسته ها.
خواسته ها یعنی ما تلاش میکنیم، زحمت میکشیم تا برسیم به این قله. طلایی ترین وقت سال ماه رمضان است. امام صادق علیه السلام فرمود از آغاز ماه رمضان تا پایان ماه رمضان پشت سر همه نمازهای واجب درخواست حج کن. معلوم میشه موضوع سفر حج فوق العاده است، فوق العاده است. بعدم امام به ما یاد داده اینطور از خدا بخواهید، همین که الانم شما خواندید،
بله.
اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا
و فی کل عام.
یعنی این خواسته و عطشش باید در ما باشه، ولو قسمت ما نشد. خدا حکیمه. ما در دعاهای دیگر ماه رمضان هم میخواهیم که خدای همه گرسنگان را، همه برهنگان را، همه اموات را، برای همه دعا میکنیم.
بله.
این میخواد بگه مسلمانی چنین عزمی باید داشته باشه، بخواهد، حالا اگر نشد به همین خاطر دعای دیگری داریم که وکتب نامن حجاج بیتک الحرام،
اسممونو بنویسیم
خدای اگرم قسمت ما نیست که ما جز محرومین هستیم. الان حاجیان الان پشت سر هم راهی مدینه و مکه هستن، ما اینجا محرومیم. اسم ما را جز حاجیان بنویس. هم از پیامبر اسلام هم از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که پیامبر در جنگی فرمودن از جنگ برمیگشتن فرمودن کسانی تو این مدینه هستن که اسمشون جز رزمندگان تبوکه. اصحاب پرسیدن چطور؟ فرمود دل اونها با ما هست. یا امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ جمل فرمودن یک کسانی که هنوز به دنیا نیامدند پشت پدران هستند، در رحم مادران هستند، ولی اسامیشون جز رزمندگان این جنگ هست به دلیل همفکری، همراهی، هم اعتقادی.
چون اگه بودن با ما همراه می شدن.
همراه می شدن. این که سفر حج یه چنین سفریست. نکته بعد این هستش که خب گوشه و کنار گاهی شنیده میشه، مخصوصا حالا از وقتی که وسایل ارتباطی رونق پیدا کرده و فضای مجازی و گفتگوها آزادانه مطرح میشه، خب راجع به همه مسائل دینی و از جمله حج چند روزی ماه محرم میشه، راجع به اطعام ماه محرم، راجع به جلسات، هر کی ممکنه نقدی داشته باشه، غرض ورزانه یا غیر غرض ورزانه، صحبت هایی میشه راجع به حج، این سفر رو برویم نرویم، یه گزینه اولویت داره دیگه.
شبهاتی که نوعا ما شنیدیم تو فضای مجازی هست.
ببین خب اینا رو پاسخش رو قرآن داده، حدیث داده، طراح این مناسک خود خداست، خدایی که سعادت ما را میخواسته، از همه به ما مهربانتر است، فقر و غنا را میشناسد، بدبختی و خوشبختی را میشناسد، آینده و حال گذشته را، اون خدا به عنوان یک واجب از بندگانش خواسته اونهایی که توانایی دارند کوتاهی نکنند. در پایان آیه به جای اینکه بفرماید کسی که حج را ترک کند، فرموده کسی که کفر بورزد، یعنی به جای ترک کلمه کفر
آورده
و من کفره. معلوم موضوع حج موضوع فوق العاده مهمی است برای جهان اسلام،
به یک معیار برای ایمان و کفر.
بله، مثل نماز، کسی نماز رو ترک بکنه حدیث داریم کافر است. من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، این کفر عملی است، نه اینکه نجسه، یه نوع کفری است، همین که در حدیث کلمه کفر براش به کار رفته. از مترقی ترین رهنمودهای اسلام مراسم سالانه است که خود مسلمان ها بدون دخالت دولت ها چه بسا با پول خودشون از اقوام مختلف، اقشار مختلف، جنسیت های مختلف اینا دور هم جمع. ما نداریم در بین مسیحی ها، یهودی ها، بودایی ها، هیچ کجای دنیا اجتماع میلیونی با یه نظم خاصی در زمان خاصی به خاطر خدا اجتماع پیدا میکنن، دنیا و آخرت را گره میزنن. این مراسم رو خدا طراحی کرده نسبت بهش اعتنا کنیم. و قرآن میفرماید فایدهش چیه؟ میفرماید فایدهش منافعش به مردم برمیگرده، حتی به حاجیان نه. چون یه وقتی ما میگیم خب ما که حاجی نیستیم، به ما چه؟ اصلا چرا برنامه سمت خدا موضوعه؟ اینقدر ما گرفتاری داریم موضوع دار. نه، به ما ربط داره، فقط به حاجیان نه، حتی به مسلمانان نه، به مردم، به همه مردم جهان ارتباط داره این
مراسم.
لناس داره، منافعش هم برا مردمه. امام رضا علیه السلام در فلسفه حج فرمود منافعش به مردم برمیگرده. حالا من تو این زمان محدود میخوام زمان رو به دو بخش تقسیم بکنم. بخش اول، اگر کسی از ما بخواهد که اسلام را روی تابلو ترسیم کنیم، حالا ما تابلو هم نداریم اینجا، روی نقشه‌ای تمام اسلام را، اصول و فروع را، ببینیم حج کجای این مجموعه است.
شما بگید ما تو ذهنمون تصویر میکنیم
انشاءالله. منو سعی میکنم با سرعت، چون یه بحث مهمی است. بعضی اینطوری تصور میکنن که جامعه بشری جمعیتی در حال حرکت هستن، اینو کیشتی نمیتونه انکار بکنه. جامعه الان 7 میلیارد مثلا جمعیت،
بله،
در حال حرکت هستن، زاد و ولد میکنن، عده‌ای تازه میان، کسانی. این کاروان نیازهایی دارد که ادیان آسمانی و اسلام این نیازها رو پاسخ گفته. اولین نیازش اینه، میخواد بدونه این حرکت از کجا شروع شده. ما الان 7 میلیارد هستیم، 100 سال پیش چند نفر بودن، 500 سال پیش چند نفر بودن، اصلا از کی شروع شد این حرکت، کی راه انداخت، به چه منظوری، از کجا این ماجرا. مثل اینکه ما تو راهپیمایی داریم میریم، خب همه میخوان بدونیم کی این راهپیمایی رو راه انداخته، منظور چی بود،
کجا میخوان برن،
همه کجا میخوان برن. دومشه، اولش آغاز روشن. اسلام آمده یه فصلی رو باز کرده به نام توحید. هر کی میخواد آغازش رو بداند بره سراغ توحید، خدا رو بشناسه. اون خدا توضیح میده که من جهان را به چه منظوری و انسان را با چه هدفی آفریدم. این نیاز اول.
خیلی خوب.
نیاز دوم پایان روشن. این کاروان کجا میره؟ جامعه بشری تا کی ادامه حرکت خواهد داد؟ دین آمده فصلی درست کرده به نام معاد. ما که مردیم چه میشود؟ این زمین و آسمان و ماه و خورشید چه فرجامی خواهد داشت؟ تو اون فصل توضیح میده بهش، جهنم، حساب، کتاب، میزان، هر چی ما سوال راجع به آینده داریم تو این بخش پاسخ داده میشه.
خیلی هم.
این نیاز دوم. نیاز سوم، چون جمعیتی اصلا به رهبری نیاز دارن، دین آمده یه بخش تحت اون نبوت. یعنی رهبر این جامعه باید کسی باشه که از همه بیشتر خدا را بشناسه، انسانها رو بشناسد، سعادت رو بشناسد، مهارت مدیریت داشته باشد، دلسوز باشد، عالم باشد،
معصوم باشد.
تو نبوت پاسخ میده. خب پیامبران هم طبق سنت الهی از دنیا میروند، بعد چی میشه؟ یه نیاز دیگری هست به نام تداوم رهبری. اینو در بخش امامت پاسخ میگویند. پیامبران اوصیا داشتن که ادامه دهندگان راه اونها بودن. پیامبر عزیز ما هم 12 وصی معرفی کرد. امامت که ما الان فرصت نداریم راجع به اینا صحبت کنیم،
که هر کدومش خودش بحث مفصلی است.
جمعیتی که در حال حرکتن پیوسته مثل رزمندگان یک جنگ نیازمندن با مقر فرماندهی ارتباط داشته باشن. دین آمده موضوع مطرح کرد به نام نماز. این ارتباط با مرکز فرمان روایی این عالم است. صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، هر روز، هر شب
که حاضری تو بزنی،
حاضری تو و ارتباط برقرار کن، راه بخواه، کمک بخواه، پناه ببر. یه نیاز دیگه این کاروان احتیاج داره، چون مسیری رو در پیش داره چه بس سختی توشه. قرآن میگه گردنه، عقبه. یه مقداری سختی کشی میخواد این سفر. یه بابی رو اسلام باز کرده به نام روزه. یه چند ساعت این ناهار تو به تأخیر بینداز، آب ننوش، با خانواده خودت که حلال هستن این 10-15 رو یه مقدار فاصله بگیر تا این سختی کشی رو تمرین کنی.
پرهیز.
دو نیاز دیگه این کاروان داره. کاروانیان در حین حرکت با مشکلاتی روبرو میشن، تصادف پیش میاد، پولشون گم میشه، مجروح میشن، مریض میشن، ندار میشن. یه کسانی از اهل کاروان باید به اینها کمک کنن. دین دو فصل آورده به نام خمس و زکات، که کاروانیان همیشه نگاهشون به اطرافیانشون باشه، کسی نباشه زندگیش نابسامان باشه، فقیر نباید باشه، یتیم نباید باشه. خمس و زکات،
واجبات مالی.
این کاروان بخوایم یا نخواهیم یه مقدار فکر کنیم دشمن داره. دشمنی که اصلا قسم خورده که ما نباشیم، نابود بکنه ما رو، راه را ببنده، یا راه مشابهی درست کنه ما رو گول بزنه، یا راه را منحرف کنه. دشمن وجود داره. دین یه بابی درست کرده به نام جهاد برای مبارزه با دشمن. یه نیاز دیگه این کاروان خودی دارد و بیگانه. خودی و بیگانه. یه نظامی درست کرده به نام تولا و تبرا، یا تولی و تبری. تولا یعنی دوست داشتن خوبها و خوبیها، تبرا دشمن داشتن بدها و بدیها.
یعنی صفت رو در واقع جدا بکنیم،
مشخص باید باشه
کدوم جبه
هست، خونسانه.
بله.
همسفران این کاروان گاهی تنبلی میکنن، حرکت رو میخوان کند کنن. حتما شما هم دیدید گاهی آدم کوه که میره، یکی دو ساعت که رفت آرام آرام بعضیا خستگی بهشون فشار میاره،
کم میارن
یا اصلا تنبلی رو بیشتر دوستن. بنشینیم آقا، بقیه هم مثل همین تیکست دیگه، تا اون بالا برای چی میخوان؟ بنشینیم غذا رو بیارید بخوریم. یک کسانی میخوان حرکت رو کند کنن یا حرکت رو اصلا تعطیل کنن. دو بحث آورده به نام امر به معروف و نهی از منکر
که ایجاد انگیزه میکنه توی حرکت.
انگیزه میکنه اونی که میخواد حرکت رو کند کنه، بهش انگیزه بدیم. اینها ابواب دینه. حالا حج کجاست؟ وقتی یه پروژه رو میخوان بسازن، فرض کن یه پالایشگاهی، قبل از اینکه بسازن زمینش رو وقتی آماده میکنن، یه مهندسانی هستن، کارشناسانی هستن، ماکت پالایشگاه آینده رو از الان میسازن، میذارن روی میز. افرادی میان نگاه میکنن، همه پالایشگاهی در آینده ساخته خواهد شد رو یک جا الان
در یک مقیاس کوچکتر و جمع و جورتر.
حج ماکت اسلامه.
چه خوب.
یعنی اگر کسی بخواد همه اسلام رو در یک صحنه تماشا کند، یک صحنه، حالا اون ماکت واقعی نیست ولی حج واقعی است. تو حج توحید هست، از همون لحظه شروع این دل باید به خدا متصل بشه، قصد قربت میکنه. تو همه جای جای حج همشون عبادت هست، قصد خدا هست، اسم خدا هست،
فریاد توحید،
فریاد توحیده، این مال توحید. دو، در حج معاد هست. احادیثی داریم که لباسی که حاجیان می پوشن دلائلی داره. یکیش اینه که یه شباهتی پیدا میکنن با روز قیامت. روز قیامت همه با یه لباس سفید ساده حاضر می شوند در پیشگاه خدا. حدیث داریم در این سفر زیاد از معاد، از آخرت یاد کنیم. در حج نبوت هست، رهبری هست. پیغمبر فرمود حاجیان از هر کجای دنیا که میان پس از زیارت کعبه بیان زیارت من، تا هستم به زیارت خودم، از میان شما رفتم به زیارت مرقدم بیایید، تجدید عهد بکنید. امامت هم همینطوره. حدیث داریم تمام الحج لقاء الامام.
به به، خیلی خوب.
تمام الحج لقاء الامام. امام صادق علیه السلام فرمود در سرزمین عرفات امام هر زمان حضور داره. دیدن امام زمان علیه السلام، اونهایی که خیلی عاشق هستن، یکی از جاهایی که امکان پذیر هست بیشتر، تو همین سفر حج، در مسجد الحرام، در عرفات، در مشعر، در منا گره خورده امامان ما که به حج می آمدن، بعضی 25 بار 20 چند بار پیاده عاشقانه می اومدن، خودشون رو معرفی میکردن، رهبری رو به مردم گوشزد میکردن. این هم مال امامت. در حج نماز هست، خدا قسمت بکنه. طواف که تمام شد،
نماز طواف
و اصلا مراسم تمام شد و چند روزی که حاجیان هستن، بهترین کار در مسجد الحرام طواف، بعد از طواف نماز، قضای نمازها رو بخوام. یعنی رو نماز تکیه شده رو این طرح کلی. در حج سختی کشی هست، مثل روزه. گفتیم روزه تمرین سختیه،
یعنی اون پرهیز اونجا هم هست ولی جنسش فرق میکنه.
جنسش فرق میکنه. یعنی الان مثلا تو این روزها حج امسال مثلا 2,700,000 نفر، پیر جوان، عرب، عجم، زبانهای مختلف، در یک روز مشخصی باید از هتل بیان بیرون، از شهر بیان بیرون، برن تو بیابان. خب سخته، ترافیک ایجاد میشه، گم میشن آدم ها، مریضا.
محرمات خودش یه جوری،
خود محرمات منو سختیه.
بله.
که حالا یه دور دیگه میخوام از آغاز حج شروع کنیم، به محرمات هم میرسیم.
بله.
مثلا یه زینتالات همراهت نباشه، یا در آینه نگاه نکن، یه مقدار تمرین کن یه جایی که سختی در اونجا باشه،
بتونی جلو خودتو بگیری،
جلو خودتو بگیری. تو از عرفات میریم یه بیابان دیگر، تو همون ساعت یه تأخیر داشته باشیم جریمه داره. از اون بیابان دوم که مشعر نام داره به بیابان سوم، سختی کشی در حج. الان هم که امکانات فراوان شده همچنان سخته. این برای تمرین مقابله کردن با سختی ها در زندگی است. دیگه چی؟ در حج جهاد هست. اون اوج حج روز عید قربانه. که حاجیان عید قربان و روز بعد و روز بعد از اون. الان چند میلیون حاجی هستن؟ بله. هر حاجی 3 هفته باید فشنگ آماده بکنه، سنگ آماده بکنه، نمادهای دشمن رو که اونجا به نام شیطان هست با دقت نظر نگاه کنه، باید اون سنگ حتما بخوره بش. اگه شک کرده خورده یا نخورده دوباره باید بزنه.
رمی جمرات.
شیطان کوچک، شیطان متوسط، شیطان بزرگ، شیطان نزدیک، شیطان میانی، شیطان دور. تمرین جهاد در حج تولا و تبرا هست. یه سنگ رو میگه ببوس یا لمس کن، یه سنگ رو میگه اظهار براءت بجو، بزن. تا بلد بشی همه چیز رو نباید دوست داشته باشی. دوست داشتنی ها توی یه فایل هستن، اونایی که ازشون نفرت داریم توی فایل. این باید موضعت رو تمرین کنی. اینجا دور کعبه پروانوار میچرخی، میره رمی جمرات، با تنفر میزنی. در حج امر به معروف و نهی از منکر هست. با حاجیان، با همسفران، با مغازه‌دارها، با مسلمانهای دیگر با روی خوش، به دور از جدل، به دور از عرض به خدمت شما فسق و فجور، به دور از زشتی، با زبان قشنگ با هم بیاد خوبی ها رو مطرح بکنید و از بدی ها. پس حج چیه؟ ماکت اسلام است.
همه اینا رو در خودش جمع،
همه اینا رو در خودش داره. و یه بینندهی که میره اونجا اگر با دقت تماشا بکنه، سوغات زیادی همراه خودش میاره. این بخش اول صحبت ما.
خیلی هم خوب بود، خیلی منسجم، خیلی دستبندی شده و با یک سیر کاملا منطقی و روان. خب بخش دوم،
حالا میخوام همه کسانی که این برنامه رو میبینن یه سفر حج بکنیم با هم.
انشالله قسمت همه همون بشه بریم اونجا این صحبت رو هاشای بهشتی برامون بکنن. سفر به سفر، منزل به منزل.
خب سفر حج ابتداش از یه قصد شروع میشه، چون عبادات همه از دل شروع میشه. همون نماز میخوام بخونیم، در دل نیت میکنیم 4 رکعت نماز واجب قربتن الالله، برای جلب رضایت پروردگار این کار رو انجام میدم. چون حدیث داریم حاجیان بعضی برای تفریح، بعضی برای تجارت، بعضی برای خدا. این سفریست متفاوت با سفرهایی که ما تو 2 جلسه قبل گفتیم.
بله.
فقط برای خدا. خدا چون تو گفتی من آمدم، کار و کسب و تجارت و کارگاه و اداره و دانشگاه رو همه رو رها کردم،
خالص خالص برای خدا.
برای خدا. خب این قدم اول. قدم دوم باید بره پول تهیه کنه. خب این سفر پول میخواد دیگه.
بله.
مستطیع ها، یعنی اونا که توانایی جسمی و مالی دارن. خب همه کارهای ما باید با مال حلال باشه، ولی این پول رو امام فرموده از حلال ترین پول. با خر دوزی مکه رفتن اون حج حساب نمیشه. یعنی حساب بکنه هم در زندگیش، معیشتش دنبال مال حلال باشه، پولی که از راه رشوه، امام کاظم علیه السلام فرمود با پول رشوه به حج برود شطورش حاجی شده نه خودش. تصمانه الان تو این ماهای گذشته کسانی به خودشون جرأت دادن نافرمانی خدا بکنن. چه پولهایی که
یک شبه و چند شبه
از بیت المال با هماهنگی بعضیا جمع کردن. حالا با این پول، این پولو بخواد به فقیر بده، مطمئنن این پول ثواب نداره. یا بخواد با این پول مکه بره. یعنی تربیت این سفر از همون نقطه قصد شروع میشه. میخواد قصد کنه و پول میخواد به حساب بریزه. فرمودن 3 تا پول باید از حلال ترین پول ها باشه. یکی پول مهریه همسر، یکی پول کفن، تنها چیزی که ما با خودمون میبریم اون دنیا، یکی هم پول حج. نگاه کن اگه چند تو پول داره اون پاکتره، اون حلالتره. همینجا به خودش نهیب میزنه بقیه پولام چیه؟ چرا ما اصلا این پولو به دست آوردم؟ چرا جمع کردم؟ الان چی بلایی سرش بیارم؟ اینا سازندگی های حجه. شاید چند سال الان در کشور ما، چند سال قبل ثبت نام میکنن.
بله.
چند سال ذهن او درگیره مال حلال، مال حلال. حدیث داریم اگر از مال حرام به مکه برود وقتی میگوید لبیک، به او گفته میشود لا لبیک.
جوابشو نمیدن.
اینقدر اهمیت دارد این مالی که حاجی با این مال میخواد بره مکه.
یعنی قطعا تو زندگی ما هم اثر خواهد داشت دیگه، یعنی خودش همون ماکتی که شما اشاره کردید اون جای تمرینه برای اینکه تو زندگی هم حواسمون باشه.
ما میگیم حج یه مصلحتی درش هست. شما حساب بکنید در زمان ائمه ما یا زمان بنی امیه بودن یا زمان بنی عباس،
بله،
حکام جور بودن. شیعه هم به خصوص در زمان بنی عباس در فقر میسوخته، ولی امامان ما باز توصیه میکردن برید حج. حاکم یه خلیفه عباسی، حاجی یه شیعه فقیر، باز امام به شیعه توصیه میکنه خودتونو برسانید به این جمعیت، از منافعش استفاده بکنید، مکتب خودتونو اونجا معرفی بکنید، مسلمان ها هم دیگر رو بشناسن. مصلحتی بزرگتر یه چتریست که خودشو انداخته، این اشکالات و شبهاتی که ما گاهی مطرح میکنیم اینها رو پوشش میده. مثل قصه کربلا هست، همه مردم ما شنیدن در زمان متوکل عباسی ممنوع شد کربلا رفتن
زیارت سید
حسین، زیارت امام حسین علیه السلام، تا اینکه شرط سختی گذاشتن که هر کی میخواد کربلا بره دستش رو باید بده. حالا از ما بپرسن کربلا بریم دست بدیم، نه چه لزومی داره، از همین تهران
سلام میکنیم.
ولی چقدر این زیارت امام حسین علیه السلام اهمیت داره که امام معصوم علیه السلام زنده است این کار رو تایید میکنه، نهیب نمیزنه که فعلا شیعه ها صبر کنید تا این خطر رفع بشه، از این مرحله بگذریم.
یعنی بهش تو میخواید بگید اینجا یک عرصه است و یک بستریه که نباید این بستر و این عرصه رو خالی کرد از حضور.
همه باید حضور پیدا بکنه. همه مشکلاتی زمان امام صادق علیه السلام، شما تصور منصور عباسی حاکمه، حتما استاندار مکه هم دست نشانده او هست دیگه. امام صادق علیه السلام باز توصیه میکنه حضور پیدا کنید. شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید سالهاست فکر کنم 20 سال ما خدمت شما میرسیم باز درباره حج سخن میگویید. برمید حج خیلی حرف داره، اینقدر اهمیت داره که این موضوعات رو ما موضوعات حاشیه‌ای باید نگاه بکنیم، اون موضوع اصلی یعنی شکل گیری اون مراسم باید انجام بشه. حدیث داریم اگر انجام نشه تهلکو، هلاک میشین، مسلمان ها امت اسلامی نابود میشن. امام علیه السلام فرمود اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت، با پول رشوه اگر حج انجام بدی حج انجام ندادی.
اینقدر حساس و زنیده،
اینقدر حساس با چه پولی مکه میخواد بره. دو، از مردم حلالیت بطلبد، عذر خواهی کن. اینها مکتب تربیتی حجه، یعنی اینطور اگر ما نگاه بکنیم یک کسیست که مردم ما اسمشو زیاد شنیدن، علی ابن یقطین،
بله،
وزیریست که از یاران امام صادق علیه السلام و از یاران امام کاظم علیه السلام، عاشق امامه، ولی به توصیه امام شیعه بودن خودشو پنهان کرده و به وزارت هارون منصوب شده. این قصه رو خود علی ابن یقطین نقل میکنه، من رفتم مکه، بعد رفتم خانه امام کاظم علیه السلام، در زدم، امام مرا به خانهش راه نداد. اینقدرم دوستم داره. این قصه رو مخصوصا مسئولین کشور ما که عازم حج هستن باید گوش کنن، مدیران، اینا که اختیارات دارن، بودجه دستشونه، اینا که ارباب رجوع دارن، خوب دقت کنن. فردا آمد علی ابن یقطین دوباره در خانه موسی بن جعفر، امامشه، عاشقشه. حضرت آمدن بیرون، علی ابن یقطین گفتید چرا مرا راه ندادی؟ امام فرمود به خاطر اینکه ابراهیم شتربان را تو به محل کارت راه ندادی.
الله،
خب یه کسی که وزیره میگه ابراهیم، حالا یه چوپان دیگه، حالا اون بیاد دیگه، آدم با کلاس رو مثلا راه میده، چیکار باید بکنم؟ باید جلب رضایتش بکنم. گفت ای سرور من، الان ما مدینه هستیم، او کوفه هست ابراهیم،
هیچ راهی نداره،
هیچ راهی نداره. یعنی سخت گیری امام، الان ما همه عاشق امام زمان علیه السلام هستیم، حاضر هستیم هستیم اون رو بدیم، یه لحظه امام زمان رو ببینیم. علی ابن یقطین آمد کوفه، خانه اون شتربان رو پیدا کرد، شاید مثلا رفتن به منشیش گفته اون دفتره رو بیا ببینیم کی بوده اومده، ما راهش ندادیم، آدرسش کجاست، شما کد ملیش چیه، چه محله، مشکلش چی بوده. بالاخره رفت پیدا کرد، وزیر آمده یه فرد عادی رو که چه بسه او ولی خدا باشه، ما که نمیتونی تو قضاوت بکنی. در خانه اش رو زد، صاحب خونه ابراهیم از پشت در گفت کیه؟ گفت من علی ابن یقطین وزیرم. گفت وزیر آمده در خانه من؟ گفت رفتم در خانه امامم، من رو به خانه اش راه نداده، گفته بیام جلب رضایت تو رو بکنم. ابراهیم گفت راضی شدم از تو. گفت نه اینطور نه، من صورتم رو میذارم رو خاک، تو کف پات رو بکش به صورتم، خب مطمئن بشم که تو مرا بخشیدی. من دنبال یه چیز هستم، جلب رضایت خدا، جلب رضایت حجت خدا،
او از من راضی باشه.
این تأثیرات حجه. ببینید حجه مثل نماز میمونه، ممکنه بعضی بگن اگه نماز خوبه چرا بعضی از نمازگزاران نماز میخونن گناه هم میکنن. خب از نماز هر کسی بخشی رو هضم میبره، حج هم همینطوره، سفره‌ای که خدا پهن کرده برای ساخته شدن ماست
و یک ظرفیت بسیار عظیمی داره حج. حالا بهره ما چقدره به تعبیر شما؟
هر کسی به همت خودش. علی ابن یقطین هر چون اصرار که من این کارو نمیکنم، گفت حتما باید این کارو بکنه، صورتش رو یه وزیر گذاشت رو خاک، به یه شتربان گفت کف پاد رو بکش رو صورت من، اونم مثلا یه بار انجام گفت نه چند بار، هی نگاهش میکرد به خدا، خدا تو شاهد باش، خدا تو شاهد باش، تو گواه باش، من راضی کردم این نفر. برگشت مدینه، در خانه موسی بن جعفر علیه السلام زده، امام فرمود حالا ازت راضی شدم. کسی که مردم ازش ناراضی هستن، این حجش خودش باید
اینجوری چقدر کارمون زار میشه آقای بهشتی،
از اون طرفش نگاه بکنیم چقدر خوب میشه، کیا از ما ناراضی هستن، نسبت به کیا کوتاهی کردیم، ظلم کردیم. خودمونم یه کمی دقت بکنیم، بنده مثلا 18 سال مدیر کل بودم، الان گذشتم و مراجعه میکنم، خب کوتاهی دارم، کمکاری دارم، بدکاری دارم، بودجه که دست من بوده آیا با دقت صرف کردم نکردم، وقتم رو خوب مصرف کردم مشورت کردم نکردم، اینها روز قیامت، برای چی روز قیامت طول میکشه؟ یک قدم بریم جلوتر، از هر راهی که به مکه برویم ایستگاه‌هایی وجود دارد به نام میقات.
بله،
یعنی اینقدر مکه عظمت داره که ناگهان ما وارد مکه نمیشیم، از فرسخ‌ها جلوتر یه ایستگاهی است، اونجا باید بیستیم توقف کنیم. اونایی که از مدینه حرکت میکنن مسجد شجره، در مسجد شجره خب این لباس ها رو تا حالا از کشورمون، از شهرمون، از خانمون، از شغلمون، از ادارمون فاصله گرفتیم، حالا میگه از این لباس ها و طلاها و چه میدونم زینت آلات،
از این تعلقات ظاهری،
فقط تو باید بشی خدا، یه لباس بپوش که با بقیه فرق نمیکنه. الان مثلا یه سرهنگ رفته باشه مکه با یه سرباز، تو لباس احرام هیچ نمیفهم کدوم سرهنگن
کدومشون سرباز،
کدوم سربازن، کی حجت الاسلامه، کی آیت الله، کی تاجره، کی متوسط زندگیش، همه با یه لباس سفید ساده ندوخته، چون اگه بنا بود بدوزن پول دارا میرفتن با نخ طلا مثلا این جاهاشو گلدوزی میکردن، چه میدونم این چه بلاهایی سرش میآوردن.
ساده ترین شکل
و به اتحاد نزدیک، همه نگاه میکنه همه یه جور هستن، عرب، عجم، سیاه، سفید، رنگهای مختلف، زبان، چه نظریه مترقی اسلام داشته در طراحی این سفر. خب لباس احرام را میپوشیم، بعد چه کار باید بکنیم؟ واجب بعدی، پس اولین واجب هم پوشیدن لباس احرامه. از همین جا حج شروع میشه. کجا؟ در میقات. فرسخ‌ها هنوز مونده به مکه. بعد میگوییم لبیک،
اللهم
لبیک. لبیک یعنی خدای آمدم. صدام زدی؟ چون خداوند به حضرت ابراهیم فرمود صدا بزن و اذن فی الناس بالحج. ابراهیم مردم رو صدا بزن برای حج. حضرت ابراهیم علیه السلام بالای بلندی رفته و صدا زده. ما وقتی میگیم لبک یعنی خدایا اون صدا رو شنیدم
و دارم جوابش رو
جواب میدم. لبک در زبان عربی با هم بخوام معنا بکنیم معادلش فارسی، مثلا تو زبان فارسی کسی ما رو صدا میزنه چند جور، مثلا یه پدری پسرش رو صدا میزنه بره نون بخره،
بله
چند جور این پسر میشه جواب بده؟ یکی اینه ها بله چی میدین؟ اون شیرین ترین نوع جواب شاید بتونیم بریم تو زبان فارسی جانم، یعنی همون لبک.
پیغمبر دل و جان جواب
دل و جان بدید. اصلا کیف میکنه که اربابی او را صدا میزند. بارها میشد که پیغمبر دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها را صدا میزد. حضرت فاطمه اینطور جواب میداده لبک یا رسول الله. این لبک یا حسینی که در اربعین موج میاندازد، یعنی این میلیون ها نفر به امام حسین علیه السلام اینو میگن جانم،
در جواب اون حل من ناصر،
در جواب اون حل من ناصر. بعد هم میفرماید لبک رو تکرار کنید، چون بعضی از چیزها تکرار لازمه. خدایا آماده ام، گوش به فرمانم، آمده ام، چه میفرمایی؟ به دنبالش داره لا شریک لک. من این لبیک رو به آمریکایی ها نمیگم، به شرق و غرب نمیگم، به هوس ها نمیگم، به مال دنیا نمیگم، به تو فقط لبیک میگویم. لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک. این ستایش، این نعمت فقط برای توست. و الملک، فرمان روایی عالم. اینا همون توحیدیه که گفتیم در حج.
این رو فریاد میزنی، شعارش رو میدی، تمرین میکنیم.
بعد هم حدیث با صدای بلند. چطور اذان رو با صدای بلند میگی؟ خدا قسمت بکنه از مدینه تا مکه این کاروانیان رو نگاه میکنی مستحبه که دوباره لبیک بگویی. تکرار تکرار تکرار. مثل عاشقی که معشوق رو هی صدا میزنه، مثلا گاهی وقتا معشوق رو صدا میزنه، معشوق میگه چیکار دارین؟ هیچ، میخواستم این صدات بزنم، اصلا دوست دارم صدات بزنم، کیف میکنه،
میخوام اسمتو بیارم،
اسمتو بیارم. شاید من گفته باشم این رو، تو تاکسی تهران نشسته بودم، غیر ماه رمضانم بود، دیدم صدای دعای جوشن کبیر میاد. راننده پرسیدم دعای جوشنه؟ گو آره، من در طول سال این دعا رو بدم، قطرات عشق و صورتش جاریست. گوه شیرین ترین چیزی که دوست دارم این اسمهای خداست،
برکنده
اسماء الحسنا، یعنی این رمز بندگیست. میقات یعنی یه مکانی که قرار ما با خدا اونجاست، اونجا لباسامون رو عوض میکنیم، اون لباس احرامم با مال حلال، خمس و زکاتم داده حتماً.
به حال اومده و لبیک.
آره، یه چیز دیدم یادم رفت اینجا بگم. حاجی قبل از اینکه حرکت کنه توصیه شده به فقرای فامیل و فقرای محل کمک کنه. اینا چیزای مهمیه. همون کسی که میگه به جای حج ما این پولا رو بدیم به فقرا، اصلا حج مکتبی است که خیرسازه. یک کسی هست در آموزش پرورش، مردمم زیاد دیدن ایشون رو، که ایشون میگه که من رفتم سراغ مدرسه سازی، اول فکر کردم خودم مدرسه بزنم، بعد گفتم نه خیر بسازم.
باریکالله،
مهمتر از اینکه خودم مدرسه به خودم که باید بسازم. یعنی مکتب حج مکتبی است که کسانی که از حج برمیگردن تازه حال و هوایی پیدا میکنن برای خدمت،
یعنی این سنت رو اقامه میکنن در
حج. به اونها این رو یاد میده. یه دوره، یه اردویی هستش که کیف میکنه، لذت میبره از خیرخواهی، از دلسوزی برای خلق خدا. خب میرسیم به شهر مکه. مکه کجاست؟ خدا اسمش رو گذاشته بلد الامین، شهر امن. امنیت از چیزهایی که ما تو دنیا الان فاقدش هست. متاسفانه از وقتی که ما به دنیا اومدیم، بنده مثلا 60 چند سالمه، همیشه این اخبار جنگ
متاسفانه
ظلم کردن به مظلومان فراوانه.
و حتی جالبه که توی این ماه که ماه حرام هم هست، متاسفانه باز هم توسط خود سعودی ها این اتفاق داره میفته.
وقت ما تمرین میکنیم یه جایی زندگی کنیم ولو چند روز که امن باشه. حتی حشرات در امنیت هم، مثلا یه حشره میاد رو بدنش، حق نداره حاجی او رو بکشه یا بزنه. پرنده اونجا هست، کسی حق نداره اون پرنده رو بگیره. پرنده ها در امنیت هن، حشرات در امنیت هن. حاجیان، حاجی به حاجی حق نداره تعرض بکنه، یه حرف تندی بزنه، یه متلک بگه، مسخره کنه، اینا همه ممنوعه.
همه چیز با لطافت تمام
و با امنیت.
بله.
شهر مکه، شهری که ابراهیم علیه السلام ساخته، اسماعیل ساخته، چه خاطراتی در این شهر هست. اینا سازندگی های این سفره. وسط این شهر مسجده،
مسجد الحرام.
مثل اینکه خود شهر مکه ام القرا، مادر شهر هاست، مسجد الحرام هم مادر مسجد هاست. نداریم هیچ مسجدی در دنیا ثواب نمازش به اندازه ثواب نماز در مسجد الحرام باشه. فوق العاده مقدس، فرشتگان در حال رفت آمد. جاییست که جبرئیل بارها اونجا آمده، آیات قرآن آورده، پیامبر ما از اونجا به معراج رفته. وسط مسجد کعبه. کعبه هم چه قصه هایی داره. یه خانه ای که عمری ما در نمازهامون به اون سمت نماز خوندی.
بله.
حالا میبینیم، از نزدیک میبینی. چشم حاجی که به کعبه میفتد دعای مستجابی داره. خوشا به حال کسانی که الان این روزها، این ساعتها، مثلا چشمشون برای اولین بار. حدیث به ما میگه اون اولین دعا یا تنها دعای مستجابت این باشه: خدایا، این حدیثه، من آمدم در خانه‌ات، من مهمان تو هستم. مهمان هم به صاحب خانه حقی دارد، مرا از آتش دوزخ نجات بده. آتش دوزخ یعنی بدبختی. بدانم برنامه‌ام تو زندگی چیه، هدفم چیه، چی کار باید بکنم، چی کار نه، اینا رو یادم بده. که این فرصت از دست رفت، جوانی رفت، عمر رفت، دیگه این دنیا رو ترک کردم، اون دنیای دیگه باغ و بستان باشه. حدیث داریم وقتی ما از دنیا میریم، قبر یا باقی از باغستان‌های بهشت است یا گودالی از گودال‌های آتش. اینو از خدا بخوایم، خوشبختی رو. خب وارد مسجد الحرام میشیم، اولین کاری که باید بکنیم پروانه‌وار دور کعبه بچرخیم، طواف. از یه نقطه روشن به نام حجر الاسود، که حجر الاسود هم در امتدادش آب زمزمه، چاه زمزمه. حالا حکمت های حتما این دوتا هم در امتداد هم هستن. از جای روشنی
آغاز
ما قطراتی بودیم، آمدیم وارد مکه، متراکم شدیم تو مسجد الحرام، بیشتر تراکم. حالا میخوام طواف کنیم، همه به هم چسبیده، متراکم، متحد، بیفاصله.
تو ایام حج هم خیلی کار سختیه.
خیلی سخته، یعنی از طرفی سخته، از طرفی لذت بخشه. چون احساس میکنی یه کار جمعی که حرکت رکود نیست، رشد درش هست، پیشرفت درش هست، مقصد روشنی داره، آغاز روشنی داره. هفت بار به تعداد هفت آسمان، نمیدانیم این عدد هفت یه رازی درش هست، به تعداد روزهای هفته، به تعداد همون شنهایی که در سرزمین منا باید به شیطان زد، به تعداد رفت آمده در صفا و مروه.
یعنی این هفت خودش سر و راز داره تو تمام اعمال حج.
طواف میکنیم با اراده، دیگران ما رو هل بدن نه، با اراده خودمون هر در بین جمع، مثل رودخانه های بزرگی که به دریا میریزن. اینها رو بسیاری از منافعش رو خود اونجا آدم اونجا احساس میکنه. بسیارش هم بزرگان ما الان صدا و سیما. حالا من کم دیدم در سالهای مختلف. شما الان حساب کنید مسابقات ورزشی رو چند میلیارد بیننده داره.
بله.
با چه هزینه هایی، با دقت های فراوان، موشکافانه یه مسابقه انجام میشه، ده ها تحلیل،
قبل و بعد
حج برای اسرارش خیلی ما باید کار بکنیم. فیلم بلند بسازیم، فیلم کوتاه بسازیم، گفتگو، برنامه های گفتگو محور باشه، خود حاجیان احساساتشون رو بیان بکنن. به نظرم ما تو این زمینه
مستندهای خیلی خوبی میشه ساخت و این ظرفیت رو
باید این کارو بکنیم. چرا؟ برای اونهایی که مکه نمیرن شیرینیشو بچشن. بالاخره از جمعیت 1,700,000,000 مسلمان مثلا 2,000,000 اندی موفق میشن اونو. بقیه چی؟ خود خدا فرموده این برای همه هست. این رو رسانه ها باید اقدام بکنن، هر کسی که در توانش هست که تبیین بکنه، توضیح بده.
یه مقداری مهاجر با بد جنسی این آل سعودی ها مشکل داریم، یعنی
تدبیر کن. یعنی اونجا مشکلات و موانعی وجود داره برای تولید برنامه.
نه اصلا بحث تلویزیون نیست، کلا مردم ما توی این سالها اگر مشکلی دارن احساس میکنن با آل سعود مشکل دارن، که انشالله با نابودیشون یک سفر حج دلچسب.
یعنی پیام های حضرت امام خمینی رو وقتی میخوانیم خون دل امام رو میفهمیم.
بله.
یعنی امامی که در دنیای عرفان، در فقه، در فلسفه، در اجتماعیات، مصلح بزرگ و سیاست، با تمام وجودش میفهمید اینجا چه پایگاهی است. او قصه میخورد چرا مسلمین از این پایگاه استفاده نمیکنن و بسنده کردن به لایه رویش، به همون سطحش.
بله.
امام علیه السلام فرمود فلسفه حج لیتعارفو، مسلمان ها بشناسن هم دیگر رو، مسائل و مشکلاتشون رو مطرح بکنن، دردها و درمانها رو بیان بکنن، قول و قرار بگذارن. ما به کشورهامون رفتیم چه ارتباطاتی از این به بعد، اینها رو حضرت امام تو پیام‌هاشون داشت.
قرار هست این حج چه ثمره‌ای تو زندگی ما داشته
باشه، در تجارت، در اقتصاد، در معنویت، در فرهنگ. مسلمان‌ها تولیدات فرهنگی مشترک، اینها قراراش باید تو حج باشه. اما متأسفانه سعودی‌ها اونجا دوربین گذاشته، نگاه می‌کنه یه ایرانی با یه غیر ایرانی همین دارن نماز می‌خونن دیگه. بله. نماز نشده، همین اندازه که می‌خوان دو کلمه گفتگو بکنن میاد نهیب می‌زنه. این قصه ای امام زمان علیه السلام. ولی ما چیکار باید بکنیم؟ ما نهایت تلاشمون باید بکنیم
با ذکاوت،
تو این حوزه باید حضور فعال داشته باشیم، هر کاری دستمون هست. اینو میدانیم که خداوند دوست داره ما اونجا حضور داشته باشیم. امام زمان علیه السلام، پیامبر دوست دارن ما اونجا حضور داشته باشیم. حالا نمیتوانیم اون حج ابراهیمی که حضرت امام آرزو داشت، ابعادش رو هم تو پیام‌هاش بیان میکرد، به هر اندازه که توان داریم، هنرمندانمون یه جور، نویسندگان، شاعران، حتی تجار، اقتصاددان‌ها، هر کسی از زاویه خودش
اون زوایای مخفی حج رو و اون اسرار حج رو به تصویر بکشن.
بسیار زیاد هست.
آقای بهشتی، من احساس میکنم بحثمون ناتمام مون. درسته همینطوره؟
بله همینطوره.
یعنی احتمالاً
هفته، یعنی هنوز به نیمه راه هم نرسیدیم ما.
خیلی خوب، حالا انشالله بعد این رو واگذار بکنیم به یک جلسه دیگه و انشالله یک فرصت دیگه که باز هم همین مطالب رو با همین شیرینی و با همین سیر انشالله بشنویم و باید خداحافظی بکنیم. تا امروز به قرار روزانمون نرسیدیم. دوستان انشالله خودشون تلاوت بکنند آیات صفحه 402 قرآن کریم رو، آیات نورانی سوره مبارکه عنکبوت هست. ضمن اینکه هفته هم قرار گذاشتیم که یاد بکنیم از علامه شهید، فرزند امام شهید عارف حسین الحسینی، رهبر شیعیان پاکستان، که انشاءالله این هفته باز هم در مورد شخصیت ایشون صحبت خواهیم کرد. ضمن اینکه اون قرارمون هم یادتون نره، دوستانی که عازم سفر حج بیت الله هستن هم ما رو دعا بکنن، هم نائب الزیاره و دعاگوی همه باشن و هم اینکه بانی بشن برای طرح ظاهر اولی ها، که انشاءالله دوستانی رو عازم بکنیم به مشهد الرضا که حج فقراست به اصطلاح. نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده یادتون نره و فردا هم که روز مخصوص زیارتی حضرت رضا علیه السلام هست و انشاءالله دوستان زیارت نامه حضرت رو بخونم و دوستانی هم که مشرف هستن حتما برای ما دعا بکنن. حاجی بهشتی دعا بکنید و خداحافظ.
ایرانی ها رسمشون اینه که قبل از زیارت حج، بعد از حج به زیارت امام رضا علیه السلام. به حق امام رضا علیه السلام، خدایا سفر زائران بیت الله الحرام را پرشکوه، پرثمر، مقبول و بی خطر تقدیر بفرما.
الهی آمین.
وسیله ازدواج، اشتغال، مسکن جوانها رو فراهم بفرما.
الهی آمین.
در این لحظات آخر باز توصیه میکنم جا به جایی های مسکن رو دوباره دقت بکنیم، توجه کنیم، حتی الامکان ارزانتر حساب کنیم. با خدا معامله کنیم. خدا نگهدارش.
خیلی ممنون، متشکرم جای بهشتی. خیلی ممنون از توجهتون. فردا ان شاءالله با حضور آقای فرخزاد عزیز خدمت می‌خواهیم رسید. بهترین‌ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. حالا که صحبت از زیارت حضرت رضا علیه السلام شد و امشب هم شب زیارتی هست و فردا هم همینطور، دل‌هامون رو راهی مشهد رضا بکنیم و صلوات خاصه امام رضا علیه السلام رو با هم زمزمه بکنیم. ان شاءالله حضرتی گوشه چشمی به همه ما داشته باشند. ان شاءالله تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم.
سلام. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة.